بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله 3 می‌فرمایند و تسه نیابتو بالجعاله کما تسه بالاجارت و تبرع. عرض می‌شود که می‌فرمایند نیابت در حقیقت به سه طریق امکان دارد تحقق پیدا بکنه. یک طریقش نیابت تبرعی است که این به عنوان نیابت خودش یک امر مستحبی است که انسان به نیابت عن الغیر، حالا چه در حج واجب باشد، منتها در واجبش منحصر است به اونجایی که نیابت عن المیت باشه، اما نیابت عن الحی فالحج الواجب به صورت تبرع این نمیتواند مجزیه از حج منوب عنه باشه. اما در باره میت، اگر یکی از دوستان میت حج او را تبرعا انجام بدهد، این موجب براءت ذمه میت. و اون روز اشاره کردیم اینجایی که نیابت تبرعی هست، ولو اینکه نیابت استحباب پیدا می کند، اما استحباب نیابت غیر از استحباب عمل منوب فیه. عمل منوب فیه با حفظ نیابت برای نائب مستحب نیست. اونی که مستحب به عنوان نیابت، اما منوب فیه ولو اینکه یک عمل استحبابی باشه ارتباط به منوب و عنه داره. پس در مورد نائب حتی در نیابت تبرعیه، با اینکه امرش امر استحبابیه، اما عمل منوب و فیه اتصاف به استحباب نداره، بلکه عمل منوب و فیه استحبابش مربوطه به منوب و عنه، و در همین جا هم نائب قصد می کند تقرب منوب و عنه را، ولو اینکه در اصل نیابت هم تقرب خودش رو قصد میکنه، که اینجا دو تا قصد تقرب وجود داره. یک قصد تقرب در رابطه با اصل نیابته، این مربوط به نائبه. یک تقرب مربوط به عمل منوب فیه که این ارتباط به منوب و عنه داره، و نائب تقرب او را قصد می کند، پس در منوب و فیهای مستحب هم باز نیابت تغییر نمی کنه، نائب قصد می کند تقرب منوب و انه را، می خواد حج واجب باشه یا حج مستحب باشه. پس یک نوع نیابت، نیابت تبرعیه است، یک نوع هم نیابت استیجاریه که مکرر بحث می کردیم که شخص حی در موقعی که پیر شد یا مریض شد و دیگه خودش قدرت انجام حج رو نداشت، استنابه و استیجار میکنه یا برای میت استیجار میشود. استیجارم در باب نیابت خب یک مطلب روشنیه و در حقیقت ادله اجاره نیابت در عبادات رو هم شامل میشه، البته با توجه به اون بحثی که اون هم خودش یکی از قواعد فقهیه است که مرحوم شیخ فی‌الجمله در مکاسب محرمه عنوان فرمودند، ولی معمولا این بحث مربوط به کتاب اجاره است و یک بحث بسیار دقیق و پرفائده ای هست و اون این است که آیا، البته عنوان کلیش اینه، آیا اخذ اجرت در مقابل یک امر عبادی، این با عبادیت عمل سازش داره یا با عبادیت عمل سازش ندارد؟ بین اجرت و بین عبادیت آیا امکان جمع هست یا امکان جمع نیست؟ که خب محققین قائلند به اینکه این ما مسئله هیچ اشکالی نداره. اونی که اینجا ایشون مطرح فرمودن این است که آیا به وسیله جعاله هم می شود نیابت تحقق پیدا بکنه؟ خب کتابی داریم به نام کتاب الجعاله که جعاله خصوصیتش اینه که یک جائلی در مقابل انجام عملی یک جعلی رو قرار میدهد بدون اینکه طرفی رو مشخص بکنه، بگه هر کسی که فلان کار رو برای من انجام بده من 10 تومن به او میدهم، بدون اینکه طرف مشخص باشه، به صورت یک عرض می شود کلی. خب در باب اعمال عادی مثل خیاطت و امثال ذلک که خب مانعی نداره، آیا در باب نیابت هم مسئله جعاله می تواند پیاده بشود؟ می فرماین بله، خصوصیتی نداره که ما اینجا رو از باب جعال خارج کنیم. مثلا در باب همون ورثه‌ای که می خواهند برای پدرشون کسی حجی رو انجام بده، بیان به صورت جعاله مثلا بگن هر کسی که از ناحیه پدر ما حج را انجام بده ما 10,000 تومان به او می دهیم. بعد یک کسی حاضر شد گفت من انجام می دهم که عمل به عنوان جعاله و پول هم به عنوان جعل و اجرت در باب جعاله مطرحه، آیا اطلاقات جعاله و ادله جعاله اینجا رو شامل نمی شود؟ چه قصوری در اینجا هست که اطلاقات جعاله اینجا رو نگیره؟ از نظر فتوا هم از علماء امامیه کسی قائل به عدم جریان جعاله در نیابت نشده، فقط از علماء اهل تسنن مثل شافعی او قائل شده به اینکه جعاله در این قبیل موارد باطل و فاسده و دلیلی هم بر این معنا نیست، برای اینکه اطلاقات جعاله مثل همون اطلاقات اجاره میمانه، همونطوری که در باب اجاره نمیشه گفت که اطلاقات اجاره استیجار بر عبادت رو شامل نمیشه، در باب جعالم اطلاقات شامل نیابت در حج و امثال حج هم میشود، منتها عنوانش فرق میکنه، این جعاله است، اون اجاره است، اون مال الاجاره است، این جعل ازش تعبیر می شود. لذاست که نوع سومی در باب نیابت به عنوان جعاله مطرحه. پس ما سه جور نیابت داریم، نیابت تبرعیه، استیجاریه، بالجعاله. و اما مسئله چهار، اون قسمت اولش اینه تا قسمت‌های بعدیش، لا تفرق و ذمت المنوب عنه الا به اتیان نائب صحیحاً. حالا در باب اجاره که خب خصوصیتی هم برای اجاره نیست، خب یک کسی را اجیر کردند برای میت حج را انجام بده، در باب اجاره میگویند که به مجردی که اجاره تحقق پیدا کرد و عقد اجاره تمام شد، مستأجر در این جایی که پای اجیر و عمل در کاره، مستأجر مالک می شود، عمل را بر عهده اجیر و اجیر هم مالک می شود، مال الاجاره را بر عهده مستأجر. یعنی به مجردی که تمام شد عقد اجاره، اجیر شد دیگه مالک اجرت. این 10,000 تومانی که در مقابل حج میبایست به او داده بشه، به مجرد تمامیت عقد اجاره این مالک شد 10,000 تومان رو. خب حالا اجاره تمام شد، 10,000 تومان رو هم گرفت، آیا همینجا ذمه منوب عنه که عبارت از اون میته، ذمه او به مجرد تمامیت اجاره مخصوصا با گرفتن پول ذمه‌اش فارغ میشه؟ دیگه مسئله نسبت به میت تمام شد، یا اینکه نه، این فراغت ذمه منوب عنه تا توقف دارد بر این که در خارج نائب عمل را انجام بده و صحیحاً هم انجام بده. البته حالا در ذیل این مسئله بعضی از فروضش رو ما میاییم استثناء میکنیم، میگیم مثلا اگر نائب رفت و محرم شد و با احرام وارد حرم شد، مثل خود منوبان که اگر کسی عرض می شود حج برش استقرار پیدا کرده بود رفت حج انجام بده، لکن مات بعد الاحرام و دخول الحرم، این به منزله این است که تمامی اعمال را انجام داده و ما بحثش رو مفصل کردیم، منتها اون بحث راجع به خود مکلف بود. درباره نائبم در همین مسئله ان شاء الله این بحث رو خواهیم کرد. حالا با قطع نظر از اینکه اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فکأنما اتا به تمام مناسک الحج، با قطع نظر از این جهت میخواییم این حرف رو بزنیم که آیا ذمه منوبان چه زمانی فارغ میشود و براءت پیدا میکنه؟ آیا تمامیت اجاره کفایت میکند برای این امر، یا اینکه روی قاعده باید نائب عمل را در خارج اولا انجام بده و ثانیا صحیحا هم انجام بده، به طوری که اگر باطلنم انجام گرفت که انهو لم یعته به شیئن اصلا؟ این مسئله به لحاظ این که یک روایاتی درش وارد شده، بعضی از فقها ها مثل صاحب حدائق علیه الرحمه به استناد اون روایات خواستن بگن که نه، لازم نیست که نائب عمل رو انجام بده، اون هم صحیح هم. مثلا در بعضی از روایاتش اینطوره که اگر کسی نائب شد پولا رو گرفت و رفت تمام پولها رو قبل از آنی که مسئله حج پیش بیاد تمام پولا رو خرج کرد و دیگه موقع حج پولی نداره که صرف در حج نیابی بکنه، روایت میگوید که مانعی نداره. اگر این نائب قبلن یه حجی برا خودش انجام داده، این حج به حساب منوبان گذاشته میشه، و اگرم قبلن حجی انجام نداده خداوند ثواب حج رو به منوبان میدهد. حالا اجمالاً معنای روایات اینه. به استناد چند تا روایت اینطور صاحب حدائق متفرد به این فتوا هست که می‌فرماید اگر نائب عمل رو هم انجام نده، اونجایی که پولاش تمام شده و دیگه چیزی نمی‌شود ازش گرفت، اینجا دیگه کنه مسئله تمام شد، دیگه لازم نیست که یک نائب دیگری رو بگیرند و حجی رو انجام بده. حالا اینجا یک بحث با قطع نظر از این روایات، چون در کلام صاحب حدائق یه خورده تقریبا قاعده‌ای هم شده در کلام ایشون، یک بحث در رابطه با قاعده است، یک بحثم در رابطه با روایات. ببینیم با روایات چه معامله‌ای باید کرد. از نظر قاعده، خب اونجایی که، خوب دقت بفرمایید، اونجایی که انسان اجیری را در مقابل یک عملی و برای انجام یک عملی استیجار میکنه، گفتیم روی مطلبی که فقها در کتاب الاجاره مطرح کردند، اینجا به نفس تمامیت عقد اجاره مستأجر مالک می شود، عمل را بر عهده اجیر و اجیر هم مالک می شود مال الاجاره و اجرت رو. خب حالا اگر ما فرض کردیم که این عمل عبارت از حج، مورد عمل و مورد اجاره حج، اونجایی را فرض بکنید که حتی واسطه ای هم در کار نیست، مثل این که خود حی لکونهی مریضن یا هرمن، ولی این که در کلام فقها ها مسئله میت فرض شده، بهتر این است که مثال رو روی همون میت بزنیم، اما در حی چون واسطه نبود روشن‌تر بود. میت استمر علیه الحج، وارث یا وصی آمد زید رو استنابه و استیجار کرد، خب نتیجه این اجاره چی شد؟ این شد که این وصی یا وارث یا خود میت بالاتر مالک شد عمل حج را بر عهده اجیر. خب این ملکیت عمل حج بر عهده اجیر، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، آیا معناش چیه؟ معناش این است که اون وجوب دیگه از میت ساقط شد و گریبان اجیر رو گرفت، یعنی تا به حال خطاب به حج متوجه این میت منوب و انه بود، به مجردی که اجاره تحقق پیدا کرد و این منوب و انه مالک شد عمل حج را بر عهده اجیر، اجیر آمد و جای منوب و انه نشست، یعنی اون خطاب به حج جاشو عوض کرد، تا به حال منوب و انه مکلفه به حج بوده، حالا دیگه اجیر مکلفه به حجه. حالا اجیر اگر انجام نداد دیگه به منوب و انه چه ارتباطی داره؟ اجیر پول گرفت، خودشو جای منوب و انه گذاشت، تکلیف به حج گریبان این رو گرفته، منوب و انه رفت کنار، تمام شد مسئله در رابطه با من و با ان، آیا اجاره با توجه به وجوب حج بر من و با ان یه همچه اقتضایی رو داره؟ ما از کجای اجاره همچه معنایی رو استفاده بکنیم؟ مکلف به حج من و با انه. در برابر این تکلیف باید جواب بده. جوابش هم این است که حج واقع بشه. تا حج واقع نشود جواب تکلیف به حج داده نمیشه. حالا آمده با اجاره یه عنوانی پیدا شده و اون این است که این منو با ان مالک شده حج را بر ذمه نائب. مگر ملکیت جواب خطاب حج را میده؟ جواب لله علی الناس حج البیت دو جور جوابه. یه جور این که انسان حج انجام بده، یه جور این که نه انجام نده، همین مالک بشه حج را بر عهده دیگری. ملکیت حج بر عهده دیگری این که پاسخ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نیست. درسته که اجاره مؤثر در ملکیت، درسته که به مجرد تمامیت عقد اجاره حتی عرض کردم واسطرم حذف کنیم، خود منو با ان مالک می شود حج رو بر ذمه نائب. اما ملکیت که جواب لله علی الناس حج البیت نیست. لله علی الناس حج البیت جوابش وقوع الحج فی الخارج. منتها ادله نیابت یک توسعه ای داده، گفته این حجی که میخواد در خارج واقع بشه اگر از نائب هم واقع بشه این کفایت میکنه. این یه توسعه و تسهیلیه در این رابطه. اما بالاخره حج باید تحقق پیدا بکنه. ملکیت الحج علی عهدت الغیر و علی ذمت الغیر، این پاسخگوی لله علی الناس حج البیت نیست. پس اینی که در کلام صاحب حدائق میگوید که خب میت وصیت کرده، تکلیفشو انجام داده، وصی هم اومده نائب گرفته و اجیری پیدا کرده، و پس وصی هم عمل به وصیت کرده، پس میمونه این نائب. خطاب دیگه متوجه این نائبه، مصیبت ها دیگه متوجه این نائبه. میگیم نه، مسئله اینطور نیست. به مجردی که میت وصیت به حج کرد، به مجردی که وصی نائب گرفت و استیجار کرد، جواب لله علی الناس حج البیت میت داده نشده. جواب او با عمل حج باید داده بشود. امتثال او جز از راه انجام حج، اون هم صحیحاً، امکان نداره. حالا هر چی در این وسط ملکیت پیش بیاد، مالک شده حج را بر ذمه اجیر. ملکیت چه ارتباطی به مسئله این داره که لله علی الناس جاشو عوض بکنه و جاش رو تغییر بده. بفهم نه نخه اون که نمیاد، اونا ما توضیحاش همه رو دادیم، حالا دیگه نخواستم تکرار بکنم. اونی که در اثر اجاره و نظر و امثال زاله که مکرر عرض کردیم، این است که بر اجیر وفاء به عقد اجاره لازمه، منتها شما ملکیت رو هم ضمیمش کنید، مانعی نداره، بگید مالک شده این مستأجر، حج را بر عهده اجیر، اما ملکیت معناش این نیست که خطاب لله علی الناس متوجه اجیره، اون خطاب که جاشو عوض نمی کنه، او تغییر ناپذیره. این میت مستطیع بوده کان یجب علیه الحج، یا میبایست خودش حج رو انجام بده، یا حالا تسهیلن امتنانن گفتن بعد از مردنش اگر نایبیم حج رو انجام داد، این به منزلت وقوع الحج من نفسه. اما حالا نائبی اومد پول گرفت و رفت پولا رو خورد و حج را انجام نداد، در مقابل این لله علی الناسی که متوجه به میت شده، چی میتونه جواب واقع بشود؟ حج انجام نگرفته، ولله جوابش وقوع الحج، اما من نفسهی و اما من نائبه. پس اگر نه از خودش تحقق پیدا کنه و نه از نائبش، معنا نداره که ما اینجا حتی احتمال این معنا رو بدیم که به مجرد اجاره و حتی مثلا پول گرفتن دیگه تکلیف ساقط شد، دیگه ما نباید حتی دنبال این معنا بریم ببینیم آیا نائب حج را انجام داد نداد، صحیحا انجام داد نداد، اینا دیگه هیچ لزوم نداره. تا اینجاش با ما بوده، بقیهش دیگه نائب هر کار دلش بخواد انجام بده انجام بدهد، نه مسئله روی قواعد این نیست. اما خب حالا روایاتی در کاره. بله چرا چی؟ این مسئله ربطی به لزوم و جواز عقد نداشت، بر اجیر لازمه که عمل رو انجام بده، منتها هر لازمی رو که هر کسی انجام نمیده، خیلی از واجبات رو ترک میکنن، لازم عمل رو انجام بده، عقد اجارم لازمه، لکن با توجه به همه این مسائل رفت پولا رو خورد و حجم انجام نداد. ما کون عقد الاجاره لازمن، که در لزوم عقد اجاره تردیدی نیست. پس اگر ما باشیم و قاعده همین معنا رو اقتضا میکنه که تا نائب در خارج حج را انجام ندهد اون هم صحیحاً، منتها گفتیم راه احراز صحتش اصالت الصحه است، راه احراز ادایش هم مسئله وثوق و اطمینانه. باید وثوق و اطمینان یکی از شرایطی که در نائب ذکر شد و ما عرض کردیم که این شرط شرط نیابت نیست بلکه شرط استناب است، مسئله وثوق بود که باید وثوق و اطمینان داشته باشیم به اینکه نائب عمل منوب و فیه رو انجام میده. لذا اصل اتیان رو با وثوق و اطمینان باید درست بکنیم. صحتش از راه اصالت و صحه مانعی نداره، اما بالاخره هم اداء لازمه و هم کونه صحیحاً تا بتواند ذمه منوب و انه فارغ بشه. پس عرض کردم این اشاره‌ای که در کلام صاحب حدائقه که مثل اینکه ایشون میخواد بگه قاعده هم تقریبا این معنا رو اقتضا میکنه، نه مسئله اینطور نیست. حالا باید روایات این باب رو ملاحظه بکنیم. یه 3-4 تا روایت در این باب هست، ببینیم آیا این روایات برخلاف این قاعده‌ای که عرض کردیم میتواند یک چیزی رو ثابت بکنه، یا اگر نتواند ثابت بکنه بر طبق قاعده به همین کیفیتی که عرض کردیم به مجرد اجاره فراغ ذمه حاصل نمی شود. روایاتش بعد فردا هم تعطیل نیست.